بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه در هر جایی که هستید. آرزوی توفیق و سلامت و سعادت و بهروزی رو براتون داریم و محتاج دعای خیرتون همه عزیزان و دستندرکاران و بنده حقیر هستیم. انشاءالله میتونید با برنامه خودتون همچنان که در ارتباط هستید سوالات تاریخی خودتون که مربوط به تاریخ اسلام هست اونها رو ارسال بکنید، مطرح بکنید و ما هم از فضای برنامه برای پاسخ اونها استفاده بکنیم و همه بهره‌مند بشیم. در این برنامه همچون برنامه های گذشته افتخار داریم و توفیقی است برای ما که در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری باشیم و بهره‌مند باشیم. انشالله دقایقی در خدمت استاد اگر نکته‌ای هست می‌فرمایند و بعد هم با کسب اجازه از محضرشون سوالات پیش روی که عمدتاً سوالات شما عزیزان و بزرگواران هست اونها رو مطرح می‌کنیم و همه به برکت این سوالات بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. انشالله که همواره موفق و سربلند باشن، معید به تأییدات خاص خداوند متعال، مشمول توجهات حضرت ولی عصر مولا و ولی نعمتمون انشالله همه باشیم و ماه مبارک رمضان رو هم خدا رو شاکریم که به همه توفیق داده درک کنیم این ماه رو و انشالله قدر بشناسیم شب و روز این ماه رو، توفیق روزه و صیام در این ماه و عبادت در آنات و لحظات به خصوص شبهای این ماه رو خداوند متعال نصیب همه بکند و به تبع مراتب قرب الهی و انشالله قضاء همه حوائج همه مؤمنین و مؤمنات بالاخص عرض میکنم که اون حاجت اصلی که فرج عالم هستیس انشالله محقق بشه
انشالله با دعای خیر اساتید بزرگوارمون از جمله حضرت علی که امیدواریم انشالله مستجاب بشه. جناب استاد، در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان که حالا احتمالاتی که وجود داره خود حضرت عالی بیان کنید خیلی بهتر هست، در یکی از این روزها سالروز بیعت مردم هست با امام هشتم علیه السلام به عنوان ولایت عهدی مأمون. خب این بحث ولایت عهدی و این روز رو انشالله توضیح بفرمایید و یه نکته ای رو هم بنده عرض میکنم که این رو هم شما لحاظ بفرمایید که اگر اشتباه اصلاح بشه، ولی نکته خیلی مهمی است که حالا اگر اشتباه نکنم از فضل ابن سهله و یا یک کس دیگری در حد وزارت اون موقع که میگه وقتی من دیدم امام هشتم علیه السلام ولایت عهدی و دنیا رو پشت پا زد و حالا به تعبیر مثلا بنده است که ما که برای دنیا لهله میزدیم و چه اشتیاقی داشتیم، اون موقع خاری و پستی دنیا در چشمم یک لحظه مجسم شد و فهمیدم که چه عظمت هایی وجود داره و دنیا چقدر حقیر و پسته. اینم یه نکته ایست که حالا بعد عرفانی عجیبی داره و ما یک بخشی کوچکی تازه از آموزه های ولایت عهدی است.
بله، همطور که فرمودید برای اوائل ماه رمضان سال روز عشوت ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، یعنی بیعت مردم با اون حضرت به عنوان ولی عهد مأمون هست. آغاز احضار حضرت به مرو در ماه رجب بوده و خب این فاصله رو از ماه رجب تا ماه رمضان حدود یکی دو ماهی رو حضرت به هر حال تا حرکت بکنن از مدینه مسیر طی بشه تا بیان مستقر بشن در مرو که پایتخت حاکمیت عباسی در عصر مأمون ابتدا مرو بود دیگه که الان در کشور ترکمنستان قرار داره و با این فاصله با سرخس ایران در اون بخش شمالی سرخس حدود 30 فرسخ گفتن ظاهرا فاصله داره این شهر مرو که الان هم اتفاقا اگر کسی مثلا به اون شهر سفر بکنه ظاهرا بقایای خانه امام رضا علیه السلام اونجا خرابه ای دیواره های وجود داره، مردم برای زیارت اونجا میرن
در
مرو.
در مرو،
مرو که از کردن پایتخت حاکمیت مأمون بوده هنوز آثار خانه امام رضا علیه السلام اونجا هست برای زیارت و توریست ها و فلان میرن و خب حضرت رو به مرو احضار کرد. مأمون فاصله طولانیه بین مدینه تا مرو رو و مسیر رو هم خوب مشخص کرد که از چه مسیرهایی که تاکید داشت شهرهای شیعه نشین در مسیر نباشند، مثلا از جاهای مثل کوفه و قم و اینها تاکید کرده بود عبور داده نشه حضرت، لذا از مسیر اهواز و بصره و اهواز و بعدش هم تا نیشابور و بعدش هم تا مرو مسیر طی شد. و وقتی که حضرت رسیدن به مرو اوائل رمضان، این که از میکنم اوائل چون اختلاف وجود داره، مورخانی مثل یعقوبی همون هفتم رمضان رو ذکر کرده، برخی نهم رو گفته. این نهم که گفتن ظاهرا از هم باب تشابه سبع و تسع هست که دندونه هاشون یکی، نقطه هاشون گاهی جا به جا میشه و به جای هم خونده میشن. هفتم یا نهم گاهی پنجم گفتن، ششم گفتن، اول رمضان گفتن. اما حالا به اعتبار اینکه یعقوبی مورخی شیعی و کهن و از مورخان قرن سوم هست، حالا فعلا قرن هفتم رو میتونیم ترجیح بدیم. سال روز اون بیعت به عنوان ولایت عهدی با امام رضا علیه السلام هست. خب مقدماتش مفصله، اینکه مأمون به چه کیفیت حضرت رو احضار کرد، چه کسی احضار کرد، تو مسیر چه اتفاقی افتاد و به خصوص اون نقطه عطف این مسیر اون حرکت حضرت در نیشابور هست، جریان تجمع مردم از شیعه و غیر شیعه و درخواست حدیث از امام رضا علیه السلام و حضرت از روی کجاوه اون حدیث معروف سلسله ذهب رو در نیشابور انشاء کردند تو مسیر که می رفتن. و خب بسیار از اونطور که حرکت جالبی بود، یعنی سیاسی ترین حرکت حضرت بود در حقیقت. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرط ها و انا من شروط ها، یعنی من امام رضا به عنوان ولی زمان سراغ من باید بیاد، من از شروطش هستم. خب در واقع یک دست ردی به سینه مأمون امثال اینها بود و مأمون هم بر اساس اون سیاستی که در پیش گرفته بود که بحث‌های زیادی شده درباره علت اقدام مأمون به این کار، که ابتدا به حضرت با واسطه بعدش هم بی واسطه حضرت قبول نکرد، حضرت رو فرا خواندن به قصر خودش، به خانه خودش، در مجلسی که مأمون بود و فضل ابن سهل وزیرش بود و امام رضا علیه السلام سه نفره، اونجا مجددا پیشنهاد کرد ابتدا خود خلافت رو و حکومت رو. خب میدونست که امام نخواهد پذیرفت و عرض میکنم که حضرت نپذیرفت، به صورت جدی مخالفت کرد، گفت که حالا که حکومت رو نمیپذیرید عرض کنم که ولایت عهدی رو، که پاسخ امام به مأمون اونجا جالبه که اگر این حکومت واقعا از آن توست که حق نداره به دیگری واگذار کنه و اگر از آن تو نیست چه حقی داره که واگذار بکنه، مال خودمونه دیگه، تو چه حقی داری؟ این پاسخ برها جالب بود که حضرت بهش داد و مشخص بود یک تصنع مأمون داره انجام میده. و باز حضرت ولایت عهدی رو هم نپذیرفت و لذا نوبت رسید به تهدید. گفته شده که مأمون در اون مجلس مثال زد، گفت که همونطور که خلیفه دوم عمر ابن الخطاب شورای شش نفره تشکیل داد و جد شما علی ابن ابی طالب عضو اون شورا بود و عمر ابن الخطاب گفت اگر در این شورا ادعی توافق بر یک جهت کردن کسی مخالفت کرد گردن او رو بزنید، من هم ناچارم که یک چنین کاری با شما بکنم. وقتی که تهدید کرد امام سلام الله علیه دیگه ناچار شد از روی تقیه و حفظ مصالح بپذیر، منتها یک شرطی گذاشت که اون شرط برای همه مردم کاملا روشن میکرد که این ولایت عهدی امریز تحمیلی، چون اگر حضرت با طوع و رغبت و طیب خاطر پذیرفته بود نباید چنین شرطی میکرد. حضرت فرمودن به شرط این که من هیچ دخالتی در کارها نکنم، نه عزل کنم، نه نصب کنم، نه تغییری، نه تبدیلی، در حقیقت یک عنوان تشریفاتی. این کاملا مشخص بود وقتی که در بین مردم پخش بشه این نقطه ابطالیست، خط ابطالیست بر اون توطئه‌ای که مأمون چیده بود. مأمون به ناچار پذیرفت و در این روزی که حالا هفتم رمضان امسا مجلسی ترتیب داد و در اون مجلس اون حکمی که در حقیقت نوشته بود برای ولایت عهدی حضرت قرائت شد و اولین کسی هم که مأمون گفت بره با امام سلام الله علیه بیعت بکنه پسر خودش بود، عباس، عباس ابن عبدالله، که نام مأمون عبدالله بود، عباس ابن عبدالله پسر مأمون که حسن زیادم نداشت، او رو شاید 15 سال اینو به نظرم که او رو گفت که تو برو بیعت بکن با حضرت. و جالبه که امام رضا علیه السلام اهتمامی که معصومین علیهم السلام ائمه به احیاء سنت نبوی داشتند، که یکی از موارد همون جریان نماز عید حضرت هست که خب معروف هست، بر اساس همون سنت پیامبر حرکت کرد و بعد اینا دیدن که به هر حال مصلحت نیست از نیمه راه برگردوندن امام رو، در اینجا هم شیوه بیعت رو حضرت به گونه انجام داد که این پسر مأمون رفت بیعت بکند، میخواست دست بده به حضرت، حضرت دستشون رو بالا گرفتن به این شکل، یعنی کف دست حضرت رو به طرف مقابل بود و پشت دست حضرت رو به خودشون، و طرف هم باید میمد دستشون میچسبون به دسته، که برای نه سوال بود که این چه نحوه چیز، فرمود که پیامبر اکرم اینطور بیعت میگرفت، با حضرت اینطور بیعت میکردن که بیعت شونده دستش فوق قرار میگه بالاتر و کفش رو به جمعیت هست. این به نحوه احیاء یک سنت بود که گویا به فراموشی کشیده شده بود که اینجا مورد سوال قرار میگیره نحوه رفتار حضرت، و بعدش هم مردم میانه که بودن در اونجا بیعت میکنن با حضرت با عنوان ولایت عهدی. و نکته ای که هست این که خود حضرت سلام الله علیه در کلماتشون برملا کردن نیت واقعی مأمون رو از این اقدام، و اون همینه که خود مأمون هم در یک مجلسی حضرت فرمودن که قصد تو، وقتی که مأمون تهدید کرد حضرت رو، حضرت فرمود قصد تو این هست که به مردم بگی که این علی ابن موسی رضا که تا به حال به سراغ حکومت نمی رفت چون حکومت به او اقبال نکرده بود، الان چون حکومت به او رو آورد ببینید پذیرفت، و اینها پس دارن لاف گزافی می زنن که ما اهل دنیا نیستیم، ما اهل زهد هستیم، فلان، ببینید چگونه آمد و عهده‌دار حکومت شد، قصد چنین چیزیست، و مأمون هم نفی نکرد و مشخص بود. و به تو نیت مأمون جدای از این مسئله، این فروخواباندن اعتراضاتی بود که اون زمان توسط علویان فراوان داشت انجام می شد، که یه نمونه شون جریان زید ابن موسی برادر امام رضا علیه السلام هست، اون قیامی که در بصره انجام داد،
زیدون النار
بله، که البته تندروی هایی کرد، خانه های رو به آتش کشید، لذا به زیدون النار معروف شد، اون یک نمونه است، و الا قیام های متعددی در شهرهای مختلف در ایران غیر ایران داشت انجام می شود. و قصد جدی مأمون این بود که بگه شما که خب قیامتون برای چیه؟ برای اینکه بگید حاکمیت جائر سر کار، خب ببینید یکی از خودتون رأس علویان آمده عهده‌دار مقام ولایت عهدی شده و بعد از من حکومت به شما میرسه، خب چنین پیامی رو بده، که البته بعد از اینکه مأمون حضرت به شهادت رسون و دو سال بیشتر تحمل نتونست بکنه امام رو، یعنی سال رمضان سال 201 هجری این بیعت رخ داده، در سال 203 هجری حال تاریخ شهادت امام رضا اگر بگیریم همون آخر سفر، اواخر سفر سال 203 هجری، عرض میکنم که چیزی حدود تقریبا دو سال با کم و زیادش ولایت عهدی طول نکشید و سوء قصد کرد به جان حضرت در مسیری که داشت برمیگشت به سمت بغداد، که حالا یه تفصیلی داره.
جناب استاد، مهمترین مقصد شاید یکیش همین بوده که امام مشتوم علیه السلام رو بیارن و آلوده به سیاست و به ویژه دنیا بکنن و به اون هدفشون که به هر حال تقبیح علویون هست برسن. اما در این مدت امام نهایت زهد رو میبینیم که دارن، اینم یه بخشی از کار هست.
بله، مأمون چنین قصدی رو داشت که حضرت به تعبیر شما آلوده بکند از جهت نوع سلوک زندگی، اون زندگی اشرافی مستکبرانه ای که امثال مأمون داشتن، حضرت رو آلوده بکنه به این نحو زندگی. خب وقتی که این امتیاز معصومین به این بود که مردم اونها رو از خودشون میدیده، اما خب همین کار رو مأمون نسبت به امام جواد علیه السلام خواست بعدن بکنه، جریان ازدواج ام الفضل و بعد اون کنیزانی که راجب امام جواد هست، که کنیزانی که در کاخ مأمون صف کشیده بودن و هر کدوم یک جامی رو دست گرفته بودن، درونش دری بود مقابل حضرت، که حضرت بی‌اعتنا رفتن، راجب امام رضا علیه السلام به همین ترتیب میخواست آلوده بکنه. حالا نقطه مقابل امام چگونه عمل کرد، یک روایت جالبی است که من خیلی علاقه دارم به این روایت و خیلی وقتا متعمدانه نقل میکنم، خیلی پیام داره این روایت، که گویا در همین مرد باشه که امام سلام الله علیه وقت قضا شد و اون خادم حضرت سفره انداخت برای قضا. این غلامان سیاه و اینها هم که بودن در اونجا، حضرت اونا رو دعوت کرد بیان سر سفره. و جالبه که در روایات مربوط به سیره امام رضا علیه السلام هست که قبل از اینکه قضا رو بکشن، از اون جای خوب قضا میکشیدن میفرستدن برای افراد و فقرا و مستمند و اینها، و اینا رو هم دعوت کردن حضرت که بیان سر سفره. اون شخصی که خادم بود گفت یا ابن رسول الله بگذار سفره دیگری برای اینها بگذاریم. حالا برای اهل مطبخ بودن، اهل کشاورزی و کار و اینها، لباسشون ممکن بود مثلا احیانا خاکی باشه فلان باشه، حضرت مانع شد. خب هیچگاه مأمون چنین رسمی بر نمیتابه، چنین فضایی رو بر نمیتابه. مأمون هیچگاه این چنین غلامان با او هم سفره نمیشن، اما امام تعمد داره این چنین باشه. لذا حضرت گفت مه بگذار باشه اینجا، مه ان الرب واحد والام واحده والاب واحد والجزاء بالاعمال. این چه حرفی میزنه که اینا سفرهشون جدا باشه؟ خدای ما یکیست، مادر ما یکیست، پدر ما یکیست، و انما الجزاء بالاعمال، پاداش و جزاء و نهایت کار با اعماله. خدا به اعمال ما نگاه میکنه، نه به رنگ پوست ما، نه به جایگاه و منصب دنیایی ما. این تنها یک نمونه است از رفتار امام که نشون میده حضرت آلوده نشد و نشانم میداد که من آلوده نشدم، من خوی استکباری شما رو از خون که نپذیرفتم.
بسیار خب، من یه سوال دیگه ای رو که باز مطرح کردن زحمت بدم بپرسم از حضرت عالی. در روز جمعه اول، یعنی اولین جمعه ماه مبارک رمضان، اولین جمعه ای که در ماه مبارک رمضان هست، کتاب احتجاج تبرسی اونجا نقل میکنه که ابوبکر خطبه ای میخونه و بعد از این خطبه عبی بن کعب بلند میشه و یه خطبه ای رو در مقابل خطبه ابوبکر ایراد میکنه و به دفاع از حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام میپردازه. خب حالا شاید در اون شرایط و موقعیت چنین خطبه‌ای در مقابل خطبه ابوبکر یک امتیاز، یک شاهکار و یک امری باشه که امروز نیاز به پژوهش خوب تاریخی داره. یه مقدار در مورد شخصیت عبی بن کعب و اینکه حالا چه عرقی داشته که این خطبه رو خونده توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، عرض کنم جالب این خطبه به خصوص که خلاجات منبع الاحتجاج مرحوم تبرسی، احمد بن علی بن ابی طالب تبرسی صاحب کتاب الاحتجاج، کتاب بسیار ارزشمندی،
ترجمه هم شده
و ایشون از علماء قرن ششم شیعه بوده. خیلی از اسرار رو، اطلاعاتی که اگر در احتجاج مرحوم تبرسی نقل نمی کرد در تاریخ از بین رفته بود، اینها ایشون خدمتی که کرد اینها رو جمع کرد و در مقدمه کتابم میگه خیلی از این روایات در زمان ما مشهور هست، حتی سندشون رو خیلیاشو نقل نمیکنه به این اعتبار که میگه شهرت داره و محتوای روایات هم که نگاه میکنه میبینیم که واقعا پذیرفتنی است و میخوره با شرایط و روایات دیگر. اما نکته جالب این نقل که حالا اگر فرصت بود من متن الاحتجاج رو میآوردم از خودش مدار میخواندیم، اما خب چون برنامه بود، برنامه پرسمان تاریخی است، حالا فرصت تفصیل این بحثای کلامی این روایات درش نیست. عزیزان بیننده خودشون میتونه مراجعه بکنه به همین ترجمه الاحتجاج با خودش و در همون جلد اول الاحتجاج هست، عنوانش مشخصه، احتجاج عبی بن کعب و ابی بکر. و نکته جالبش تاریخشه، در اولین جمعه ماه رمضان که اتفاقا اون سال مصادف با روز اول رمضان بوده، چون تصریح داره در اون خطبه که اول رمضان که خطبه جمعه رو ابوبکر میخوانه و خب زمان شروع حاکمیت ابوبکر اوائل ماه ربیع الاول بوده بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون سال اولش میاد تا مجلس ماه رمضان و اصلا بله دوستان زحمت کشیدن متن خطبه رو آوردن. عرض میکنم که این نشون میده که این نکته جالبش در این هست که چندین ماه گذشته از آغاز خلافت ابوبکر باز پیداست هنوز عده‌ای از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه اعتراضاتشون رو عیان اینطور هم در نماز جمعه در خطبه پامشی میگه، یکیش همین جناب عبی ابن کعبه. البته عبی ابن کعب قبلا هم در همون اوائل شروع حکومت ابی بکر در ضمن اون 12 نفری که در مسجد بلند شدن و علیه ابی بکر صحبت کردن، احتجاج کردن که یکیش عبی بود، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، عمار بود و جمعی دیگر بودن از اصحاب شیعی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نام عبی هم آمده. تأکید ما بر روی نام عبی ابن کعب از این جهت که جزء صحابه شاخص پیامبره و خب همین که مثل عبی میاد معترضانه چنین جملاتی که در خطبه منعکسه که شنیده هاش راجب فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو یکی یکی بیان میکنه، این حجتی است در حقیقت، نشون میده که پس به هر حال اگر بنا بود که حقانیتی در این حکومتی باشد که آمده امور در دست گرفته، مثل عبی نباید مخالفت بکنه. میگن چرا مثل عبی؟ چون عبی ابن کعب یکی از اون 3-4 نفر کاتب وحی که مستمرن با پیامبر اکرم مرتبط بودن، همراه بودن و خب هیچ احدی از اهل سنت و شیعه احدی تردید نداره در اینکه یکی از کتاب ثابت وحی عبی ابن کعب بود. خب چطور میشه عبی ابن کعب که جزو کتاب ثابت وحی دائما با پیامبر مرتبطه، چیزی از پیامبر راجع به خلافت ابی بکر شنیده باشد و بیاد انکار بکند و حقو به علی بده؟ پس پیداست که عکسش رو شنیده. اینها که شنیده هاشو در این مسجد میاد در ملأ عام بیان میکنه. اهمیت این از دو جهت هست، همونطور که عرض کردم، که از جهت محتوای این خطبه و یکم همین شخصیتی که داره اینها رو بیان میکنه و یکم زمانش هم عرض کردم اهمیت داره، چون چندین ماه از شروع خلافت ابوبکر گذشته و هجوم به بیت فاطمه هم انجام گرفته. عرض میکنم که کار به شهادت فاطمه سلام الله علیها هم انجامیده، اما باز بعد از این قصه ها هنوز عبی چنین جرأتی رو داره، بلند میشه در مسجد و در ملأ عام این جملات رو خطاب به ابوبکر بیان میکنه. از این جهت من مناسب دیدم، به اعتبار اینکه با ایام ما هم مناسب هست، اشاره ای به این قصه داشته باشم. اما حالا فرصت نیست که حالا متن خطبه رو کامل بخونم.
پس متن خطبه و اینها محفوظه و از نظر تاریخی وجود داره؟
بله، همطور که عرض کردم کتاب الاحتجاج کتاب قابل اعتنایی است. بله، اتفاقا اینم از اون مواردی است که مرحوم تبرسی با ذکر سند نقل میکنه این خطبه رو.
خیلی خوب، ببینیم اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن خدمتشون برسیم و به هر حال یک میان برنامه‌ای باشه، بعد هم بتونیم برگردیم و خدمت استاد عزیز باشیم و استفاده بکنیم. اگر عزیزان آماده هستن بسیار خوب. خب عزیزان بزرگوار، با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
والجل ألم يصبح أمل من ندعي
در خدمت شما عزیزان، بزرگان، بزرگواران و سروران هستیم. بینندگان عزیز و محترمی که الحمدلله همراهی شما خیلی کمک میکنه به قوت برنامه ها، سوالات شما جهت میده به برنامه ها و نکته بینی ها و دقت های خاصی که دارید الحمدلله همیشه راهگشای نوع برنامه ها و عموم عزیزان برنامه ساز هست. با کسب اجازه از شما بزرگواران و استاد عزیزمون، یکی از سوالات دیگری که حالا از جانب شما عزیزان هم مطرحه اون رو عنوان بکنیم و اون این که جناب استاد، روز اول ماه مبارک رمضان در طول تاریخ سال روز مرگ مروان ابن حکم هست. اونهایی که کمابیش با تاریخ اسلام ارتباط و آشنایی دارن، اسم مروان که میاد میدونن که چقدر فراز و فرودی در تاریخ ایجاد میشه و این شخصیت عجیب و مرموز چقدر قابل توضیح نقش‌های بعدی که داره، فرزندانش که دارن. حالا یه نکته هم هست که در نهج البلاغه هم در خطبه هایی که تناسبی ایجاد میشه و حضرت به حتی این که دنیا به ایشون وفا نمی‌کنه اشاره می‌کنه. این به نظرم خیلی سوال خوبی باشه و بتونیم از زبان حضرت عالی بشنویم جوابش.
بله، شخصیت منحوسیه مروان و هم صدر حیاتش هم ذیل حیاتش از ابتدا تا انتها. ابتدای حیاتش که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله سن زیادی نداشته، ولادتش شاید بعضن مقارنه هم سال اول هجرت هم حدود دانستن. چند ساله بوده که همراه پدرش تبعید شده به طائف، البته چون پدرش رفته اینم رفته، چون خودش که سنی نداشته، اما مقصر پدرش بود. حکم ابن ابوالعاص آدم نحسی بود و با اینکه به ظاهر مسلمان شد و تعبیر از میکنم که وزغ ابن وزغ، این درباره تشبیه به وزغ شده، وزغ این در حال حیوانی که یک حرکات خاصی دارد، این انقدر خبیث بود پدر مروان حکم ابن ابوالعاص، از شدت کینش نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که اون حضرت حرکت میکرد پشت سر پیامبر اکرم راه میافتاد، ادا در میآورد، بدنش رو حرکت میداد، به تمسخر میگرفت حرکت پیامبر رو. و گفته شده یه وقت پیامبر اکرم برگشتن و نفرینش کردن، کن کذاله قریب بیم همینطور بمان، و اینم حرکات بی اختیار گاهی در بدنش داشت بخاطر نفرین رسول خدا صلی الله علیه و آله. بعد از فتح مکه که اینا میان به مدینه، بعضن در مدینه باز شیطنتاش رو رها نکرد این حکم پدر مروان و اسرار رو گاهی سعی میکرد فرا بگیره، نوعی جاسوسی در حقیقت باز برای اون تازه مسلمانان و مشرک مکه.
بعد از تبعیدشون
نه، بعد از چیز، بعد از اسلامش، مثلا بعد از فتح مکه که آمد به مدینه، همین باعث شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او رو تبعید به طائف بکنه. لذا تبعید شد به طائف اون اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه، این در طائف بود همراه همین بچهش مروان و اینها. و بعد از پیامبر هم حتی ابوبکر و سپس عمر جرأت نکردن که اینو برش گردونن. در طائف همچنان بود تا زمان عثمان، چون با عثمان نسبتی داره دیگه، این میشه حکم ابن ابوالعاص، و عثمان هم عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص، لذا عموی عثمان میشد و مروان پسر عموی عثمان میشد.
بله،
جدشون همشون ابوالعاص و ابوالعاص ابن امیه، حرب ابن امیه ظاهرا عرض کنم که. و لذا عثمان این رو بر اساس همین رابطه خویشاوندی که داشتن در زمان خلافتش برگردان از طائف، برخلاف اون تبعیدی که پیامبر کرده بود. یکی از ایرادات و انتقادایی که به عثمان میشد همین نکته بود، کاری که خلیفه اول و دوم هم نکرده بودن این انجام داد، نه فقط برگردوند حکم رو و فرزندش مروان رو به مدینه، بلکه از اموال به نحو فراوانی در اختیار اینها قرار داد، زمین های قرار داد، خمس بعضی مناطق، اموال غنایم و مثل افریقا و اینها رو بهشون بخشید و یک چنین وضعی جزء عمل کرده بسیار ناصحیح عثمان بود که در تاریخ ثبت شده. حالا این مروان چنین آغازی داره در زندگیش همراه پدرش، و بعدش هم وقتی که دوره عثمان رسید و عثمان اینها رو آورد به مدینه، نه فقط اینا رو به خود نزدیک کرد، بلکه دخترش هم داد به مروان. لذا مروان شد داماد عثمان عملا. و یکی از کسانی که خیلی هم ضربه زده به عثمان، به خصوص از این جهت، در حقیقت مقصر اصلی خود عثمان بود که به اینها میدان داده بود، اما مثلا در جریان شورشی که بر ضد عثمان شد و منجر به قتل عثمان توسط مسلمانان معترض شد، همین مروان بود که تحریک‌گر بود و نامه ای که نوشت به والی مصر عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مبنی بر این که این شورشیانی که برگشتن اینها رو بگیر و ببند و بزن و چکن، و که وسط راه این شور این معترضین، اون فردی که غلامی که از طرف مروان داشت با دستخط عثمان که جعل شد، با مهر عثمان که جعل کرده بود ظاهرا، این رو فرستاده بود برای داشت میرفت برای مصر، زنین شدن، شک کردن، گرفتنش، نامه رو دادن، ولی اینطور لذا برگشتن به مدینه و امر منجر شد به قتل عثمان. عاملش تحریک‌های این چنینی مروان بود. و خب این مربوط یک دوره، مروان یک چنین پیشینه‌ای داره تا زمان قتل عثمان. و عجیبه که بعد از قتل عثمان میاد به ظاهر با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت میکنه، جزء بیعت کنندگان با امیرالمؤمنین علیه السلام هست در آغاز. اما همین که میشنوه در مکه عده‌ای دارن جمع میشن به عنوان اعتراض به امیرالمؤمنین مثل عایشه و طلحه و زبیر، رفت سمت مکه، ملحق شد به اونها و همراه اونها رفت به بصره و در جنگ جمل شرکت داشت. و این یکی از کسانی است که خب بعد از اینکه اهل جمل شکست خوردن و اسیر شدن عده‌ای از این سرانشون، عایشه و بعضی مروان جز و اسیر شده ها بود. و اونجا دارد که به اینم خوب عرض بکنم که در همین جنگ جمل این مروان بود که با تیری که از ناغافل زد به طلحه، طلحه رو به قتل رسون، با اینکه در یک جبهه بودن، اما معتقد بود که این طلحه چون دخیل در قتل عثمان بوده، کینه اون جهت رو در اینجا اعمال کرد. و جالبه که بعد از جنگ جمل و اسارت مجدداً آمد با امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت بکند. اون نکته که اشاره فرموده در نهج البلاغه آمده همینه، یه خطبه کوتاه یکی دو سطریه در نهج البلاغه، یادم نیست شماره چنده اون خطبه، حدود دو سطر تقریبا، که اومد حسنین رو واسطه کرد که اینها بیان او رو بیارن پیش امیرالمؤمنین که این دوباره بیعت بکنه. حضرت فرمود ما رو حاجتی به بیعت این نیست، مگر قبلا بیعت نکرده بود؟ این کفش کف یهودیه، کف یهودیه، دستش مثل دست یهودیست. مثل زد حضرت به این که چون یهود مشهور بودن به نقض عهد و پیمان، اینم مثل اوناست. بعد اونجاست که حضرت اشاره میکنه به این که این به هر حال بهره ای از حکومت خواهد داشت، اما بسیار کوتاه، در حد یک مدت بسیار اندکی حکومت به این میرسه و امت از دست او و فرزندان او عرض کنم که روزهای بدی رو خواهند داشت. این رو هم از روز در برحال کلمات حضرت و اشاره داشت به این تعبیر ابوالاکبش الاربع، پدر کبش های چهارگانه، اشاره داشت به چهار فرزندش که اینها عرض میکنم که به حکومت یکی پس از دیگری میرسند. و عبدالملک مروان بود و سه تن دیگر، از البته چهار نفر از فرزندان عبدالملک که به واسطه عبدالملک اینها از اولاد مروان محسوب می شدن، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، اینها چهار فرزند عبدالملک بودن که بعدها به حکومت رسیدن. این وضعیت مروانه در عرض میکنم که بعد از جنگ جمل. و بعد از جمل رفت به جبهه معاویه پیوست، همین در صفین کنار معاویه بود. بعد از اون هم همراه با همین جریان معاویه و اینها بوده تا میاد در زمان بعد از صلح امام حسن علیه السلام که معاویه او رو مدتی والی و فرماندار مدینهش میکنه، استاندار به هر حال مدینه میشه. و یکی از خباثت های این آقای مروان این که تعمد داشت در خطبه های نماز جمعه، نعوذ بالله، در مقابل چشم فرزندان امیرالمؤمنین لعن بکنه، سب بکنه، امیرالمؤمنین رو بدگویی بکنه در مدینه. و اینقدر خبث باطن داشت این فرد و خیلی اذیت شدن فرزندان امیرالمؤمنین از دست این آقای مروان تا به دوره حادثه کربلا می‌بینیم که یکی از کسانی است که خیلی تلاش داره از امام حسین بیعت بگیره در اون مجلس علی ابن عتبه در مدینه. بله، عرض می‌کنم که و حاکمیتش بعد از مرگ یزید هست و فرزند یزید معاویه صغیر که دست از حکومت کشید، زمینه حاکمیت مروان فراهم شد و با همسر یزید ام خالد ازدواج کرد و یه وقتی در یک مجلسی مقابل چشم خالد ابن یزید بد گفت نسبت به مادر این ام خالد، یعنی ام خالد، اینم رفت به مادرش خبر داد و اون ام خالد گفت که تو چیزی نگو و بعد از این دیگه از اون نخواهی شنید، یعنی قصد قتل او رو کرد و گفتن یا مسموم کرد مروان رو و یا اینکه در عالم خواب همراه کنیزانش متکای روی دهان او گذاشت و نشستند و خفش کردند و به این ترتیب پایان رسید.
بسیار خب، حالا انشالله باز در فرصت‌های دیگه صفحاتی از تاریخ رو زحمت می‌دیم استاد برامون تشریح بفرمایند. ما عزیزان سوالاتی که هست از شما بزرگواران در اولویت هست. خدمت امید بزرگوار از سرپل ذهاب هم هستیم، اگر بتونیم صدای گرمیشون رو بشنویم خیلی خوبه و ممنون میشیم. امید عزیز بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید، در خدمتیم.
آقای دکتر جوای سلام.
علیکم السلام، رحمت الله.
ببخشید، در راجع به این خالد بن ولید، این اهل تسنن بهش میگن سیف الاسلام اینجا. بعد آیا این همون کسیه که امام سجاد بهش پناه داده وقتی که بنی امیه نابود میشن، میگن بیاد در خانه امام سجاد، بعد امام سجاد بهش پناه میده. گفتم راجع به این توضیح بدید. دست شما درد.
بسیار خوب، امری نیست جناب
امید.
ممنونم، لطف کردید، دست شما درد نکنه، با شما خداحافظی میکنیم. استاد عزیز در خدمتون هستیم. در مورد
عرض میکنم این تعبیر سیف الله در حقیقت که راجب خالد بن ولید به نظر ایشون فرمودن،
ایشون گفتن که به این عنوان بله. مشهوره، یعنی
بله به این عنوان مشهور شد، اما به هیچ وجه این لقب رو رسول خدا صلی الله علیه و آله به خالد نداده و این قابل اثبات نیست از متون معتبر تاریخی، بلکه این لقب از زمان ابوبکر شهرت پیدا کرد کم کم برای خالد و لقب رو ابوبکر داد متاسفانه. چرا؟ اون زمانی که به هر حال جنگ با مرتدانی بود که بعد از رسول خدا بعضی از قبائل سر از ارتداد سر به ارتداد برداشته بودند و ابوبکر هم کسانی رو فرستاد برای دفع جریان ارتداد، که البته خب اون توضیحی داره این مرتدان، تنوز که این قبائل همشون مرتد از اسلام بوده باشند، بلکه برخی از اینها اعتراض سیاسی داشتن به خلافت ابوبکر. ابوبکر کسانی فرستاد برای جمع زکات از این قبائل، اینها میگفتن که خب اگر کسی از اهل بیت پیامبر بیاد ما حاضریم زکات بدیم، اما ابوبکر رو چه ربطی به این کار، ما قبول از پیامبرم نشدیم که او ابوبکر رو نصب بکنه. وقتی که چنین کردن، ابوبکر اینها رو با چوب ارتداد راند، گفت حالا که شما زکات نمیدید پس اصل زکات رو قبول ندارید، پس مرتدید. امثال خالد رو فرستاد سر وقت اینها که یکی از قبائلی که خالد خیلی جنایت در حقشون کرد همون قبیله بنو یربوع بود و با ریاست مالک ابن نویره که به نحو بسیار بدی و فجیعی مالک رو و برخی از افراد اون قبیله رو به شهادت رسوند و با همسر مالک ابن نویره در همون شب مرتکب رابطه نامشروع شد و وقتی که خالد آمد به مدینه، صحابه منتظر بودن ابوبکر او رو مجازات کنه به خاطر این تعدی و تجاوز و این رفتار نامشروعش، و وقتی که خالد ابن ولید وارد بر ابوبکر شد و خارج شد، دیدن که به نحوی داره متلک پرانی میکنه به اصحاب، فهمیدن که ابوبکر عفوش کرده. به ابوبکر اعتراض کردن که چرا این چنین. ابوبکر یکی دو جمله داره، یکی این که توجیه کرد کار خالد رو که ان خالدن تعول فاخطا، خالد یک اجتهادی کرده، حسابگری با خودش کرده، هرچند خطا کرده در این اجتهادش، یعنی قتل یک مرد مظلوم مسلمان و زنای با همسرش در همون شب، این میشه اجتهاد. این واقعا به تمسخر گرفتن دین و شریعت و اینها توسط جناب خلیفه، این یک جهت. و دوم گفت که لا اشیم سیفا سلح الله علی اعدائه، من کسی نیستم که در غلاف بکنم شمشیری را که خداوند اون شمشیر رو بیرون کشیده بر علیه دشمنانش. لذا از اینجا تعبیر سیف الله کم کم که ابوبکر نسبت این شمشیر خداست که از غلاف بیرون کشیده شده بر ضد دشمنان خدا، کم کم راجع به خالد بن ولید چیز شد. نکته ای که حالا بیننده عزیز می فرمان اون ربطی به خالد نداره، امام سجاد علیه السلام مروان رو که الان بحثش گذشت در زمان واقعه حره واقم سال 63 هجری که سپاه یزید بعد از اون شورش مدینه حمله به مدینه کردن، در قبل از اینکه سپاه یزید بیان، این شورشیان مدینه رفتن و بنی امیه و اینها رو از مدینه اخراج کردن، از جمله مروان، که مروان ناچار شد از مدینه بره بیرون و تقاضا کرد که خانوادهش، اول به عبدالله ابن عمر گفت که خانواده من پیش تو محفوظ باشن، او قبول نکرد. لذا آمد متوسل به امام سجاد علیه السلام شد که شما عهده‌دار حفاظت جان خانواده من باشید. حضرت پذیرفت. لذا خانواده مروان تحت حمایت و حفاظت امام سجاد سلام الله علیه بودن. البته اینجا خب طبعا ممکنه سوال برای عزیزان بیننده پیش بیاد که امام سجاد موضعش نسبت به این قیام چگونه بود. امام نسبت به قیام بر ضد یزید موضع مثبت داره، اما این قیام قیامی بود که تهش برمیگشت به دخالت‌ها و تحریک‌گری‌های عبدالله ابن زبیر در مکه و حضرت سرانجام قیام رو میدید. اولا ماهیت قیام با تحریک عبدالله ابن زبیر میکرد کم از بنی امیه نداشت. توضیحی داره که حالا خود عبدالله زبیر رو تیم برنامه هم قبلا درباره صحبت کردیم که عناد عبدالله ابن زبیر نسبت به اهل بیت کمتر از بنی امیه نبود. بنی امیه حداقل بر پیامبر در خطبه های نمازشون صلوات میفرستادن. عبدالله زبیر وقتی که حاکمیت در مکه در دست گرفت، گویان جمعه های متعددی گذشت و صلوات نمیفرستاد. گفتن چرا؟ میگفت که چون ان له اوهیل سوء، پیامبر یک اهلک بدی دارد، با بیان تحقیرآمیز، یک اهل کوچک بدی داره که اینها وقتی که نام جدشون بیاد گردنانشون بالا میگه، میگن ما اهل اون پیامبر هستیم. برای اینکه این اهل بیت پیامبر افتخار به اون نکنن، بر پیامبر هم صلوات نمیفرستن. چنین کسی بود. لذا امام وارد این قیام نشد، چون شکست این قیام رو میدید. همینطور هم شد. اون سپاه یزید مسلم ابن عقبه که در رأسش بود آمدند و مدینه رو گرفتند و مصرف گفتند، از شدت جنایت مدینه رو گرفتند و خون ریزیه ها کردند و بعد از مردم بیعت گرفتند برای عبودیت یزید، که شما عبد یزید هستید و کاری به امام سجاد نداشتن. از اینجا حد کنزد دخالتی نکرده بود. لذا از اینجا امام موقتا پناهی داد به خانواده.
و خالد ابن ولید با خالد ابن یزید هم متفاوته.
متفاوته بله.
جناب استاد، یکی از سوالاتی که پرسیدن عزیزان اینه که چطور میشه که قبر مأمون کنار قبر امام مجتم علیه السلام هست؟
نه، قبر مأمون نیست، قبر پدر مأمون، هارون. قبر هارون کنار قبر امام هشتم، اینم دلیل داره، چون هارون جلوتر از دنیا رفته بود در عرض میکنم که دفع یک شورشی که در خراسان رخ داده بود، هارون آمد برای مقابله با اون شورش، خودش حضور پیدا کرد و در منطقه سناباد از مناطق توس اونجا ارشد که بیمار شد و در همین جایی که الان قبر امام هشتم سلام الله علیه هست، پشت قبر اونجا مدفون شد. بعد وقتی که عرض کرده مأمون عزیمت کرد از مرو به سمت بغداد که می اومد، آمد در همون قریه سناباد یه مدت توقف کرد، همون جایی که قبر پدرش بود، و در اونجا توطئه چید برای شهادت امام رضا علیه السلام و حضرت رو مسموم کرد، به شهادت رسون، بنا شد حضرت دفن بکنن، که حضرت خودش خبر داده بود به اباسلط و اینها که اینها قصد خواهند کرد من رو ببرن پشت قبر هارون دفن بکنن و نخواهند توانست، و همینطور شد. رفتن پشت قبر هارون رو بکنن، هر چه کندن زمین سفت شد و نتونستن. از میکنم که خب ابزارها هم که اون زمان به هر حال ابزارهای محدودی بود و نمیتونستن، اومدن قسمت جلوی قبر رو بکند، قبر آماده هویدا شد و حضرت رو جلوی قبر هارون دفن کردن.
یه تصوری هست در مورد همین قبر که حالا من یه سوال بعدی هم انشاءالله وقت داریم میپرسم، چون امام مجتم علیه السلام رو بعد به مرو میبرن و این سناباد که شما فرمودید یه جای کوچکی بوده، روستایی بوده که امام میفرمان که اینجا مشهد میشه.
بله.
یعنی یه تصور عرفی هست که خیلی ها شاید فکر کنن مثلا امام رضا تو مشهد بوده از اول. اینجا مشهد، اینم یه توضیح بفرمایید.
بله. همطور که عرض شد، حضرت در سال 201 هجری احضار شدن به مرو. مرو کجاست؟ عرض کردم در ترکمنستان فعلیه.
بله.
و حدود عرض شد که دو سال اونجا تشریف داشتن. سال 203 مأمون ناچار شد که پایتختش رو تغییر بده به بغداد. از مرو حرکت کرد همراه وزیرش فضل ابن سهل، همراه امام رضا و دیگر خدم و حشم و اینها، آمد به سمت بغداد بره. در مسیر رسید به سرخس. در سرخس، حمام سرخس، اونجا فضل ابن سهل رفت حمام بکند. مأمون کسایی را از غلامانش فرستاد، در حمام سرخس فضل ابن سهل رو کشتند. چرا؟ چون او رو رقیب میدید برای خودش. یه مقدار از اونجا آمد تا رسید به همین قریه سناباتی، قبر پدرش اونجا بود. اونجا امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسوند و در اینجا دفن شد.
ولی بعد شد مشهد اونجا.
بعد شد مشهد. بعدن به تدریج همینطور محل زیارت شد اینها. و مأمون از اونجا ادامه مسیر داد و رفت به بغداد. ادامه حکومتش از سال 204 تقریبا تا 218 هجری در بغداد بود.
قبر مأمون،
قبر مأمون در یک غزوی، اصطلاحا جنگی که بعد جنگ با مواجهه با رومیان رفت به سمت روم، که الان در ترکیه حدودا منطقه ترسوس، حالا الان من دقیقه نمیدونم الان در کجای ترکیه و اینها قرار داره، اونجا که رسید بیمار شد و از دنیا رو. حالا بیماریش هم باز در منابع تاریخی وجهی براش گفتن که کنار آبی بود و ماهی جلب توجهش کرد و این غلامش رو گفت برو ماهی رو شکار کن و اون رفت گرفت ماهی رو، ماهی بزرگی بود، یه مقدار دست و پا تکان داد ماهی، بدنش رو آب پاشید به روی مأمون و یک حالت لرزی بهش دست داد و اون لرز ادامه داشت و تب کرد و به همون شکل به هلاکت رسید و به اونجایی که باید بره رفت.
بله، اصلا مسئله بودی که از تاریخی بیان کردید. ممنون جناب استاد. یه سوالی رو عزیزمون پرسیدن، تعداد فرزندان امام علی علیه السلام چقدر و چند نفر بوده؟
البته حالا فکر کنم تا 20 چند فرزند رو گاهی ذکر کردن.
بله،
تعداد فرزند شاید 20 چند فرزند رو از چند همسر ذکر کردن بر امیرالمومنین، اما آمار دقیقش رو الان در خاطرم نیست.
بسیار. سوال دیگری جناب استاد، که در همین روز ماه رمضان، حالا فکر کنم دوم ماه رمضان یا عددش فرق بکنه، سال روز رحلت جناب نفیس خاتون هست.
بله.
در مورد ایشون حالا تعریضی اگر هست، حاشیه‌ای هست، چون نوعاً به خوبی و پاکی و والایی این بزرگزن نام میبرن و اونم بر اثر عباداتی که داشته، و این که میگن ایشون در مصر مدفون هستن.
بله.
اینو یه مقدار توضیح بفرمایید.
عرض میکنم که جناب نفیس خاتون یکی از افتخارات از فرزندان معصومین علیهم السلام و همطور که شما اشاره فرمودید به عنوان یک الگو برای زنان مسلمان قابل طرحه. یک بانوی که از نظر نسب با دو واسطه به امام حسن مجتبی سلام الله علیه میرسه، بانو نفیسه بنت حسن ابن زید ابن حسن مجتبی علیه السلام، یعنی جد او زید فرزند امام حسن مجتبی سلام الله علیه بوده. ولادت ایشون در زمان امام صادق علیه السلام سال 145 هجری ولادت داشت در مدینه. در مدینه متولد شد و همونجا رشد کرد. پسر امام صادق علیه السلام به نام اسحاق مؤتمن با او ازدواج کرد. از عروس امام صادق سلام الله علیه محسوب میشه این بانوی بزرگوار. و از همون دوران جوانیش اهل عبادت بود، اهل زهد بود، محدثه بود. روایاتی از او میشنیدن، نقل میکرد، عباداتی داشت و بعدها اهل کرامت شد و کراماتی از او نقل شد در زمان حیاتش و بعد از مماتش. و این که الان ایشون چطور شد سر از مصر در آورد، چون قبر ایشون در مصر، گفتن که کتب انصابن معمولا پرداختم شرح حال ایشون، ایشون همراه همسرش سفری کرد به فلسطین و زیارت قبر جناب ابراهیم خلیل در شهر الخلیل زیارت کرد، قبر حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو. و سپس از اونجا به دلیل نامعلومی عزیمت کرده به سمت مصر. حالا چطور رفته به مصر، محبان اهل بیت در مصر بودن یا وجه دیگری داشته، عرض میکنم که شاید مثلا وجود بعضی از قبور در مصر برای زیارت اونها، مثل قبر مالک اشتر مثلا محمد ابن ابی بکر و اینها که به هر حال در سابقه در مصر داشتن، به هر حال رفت در مصر و مدت اونجا اقامت کرد. مردم خیلی شیفته او شدن، زهد و اخلاق و عبادات او شدن و کرامتی از جمله کراماتش، حتی میگن با دعای ایشون آب نیل، رود نیل پر آب شد، با دعای ایشون یک دختر یهودی شفا پیدا کرد از بیماریش و امثال اینها رو نقل کردن و خاص از مصر بیاد مردم مانع شدن، حتی رفت متوسل به حاکم مصر، حالا قاهره مثلا در اون زمان که مصر گفته میشد، شدن و تقاضا کردن ایشون بمانه، مقیم بشه و مقیم شد، مقیم مصر شد. چیز حدود 15 سالی گویا در مصر بوده، یعنی از سال 193 تقریبا که تا 208 وفاتشه در مصر بوده. و جالبه که برخی از بزرگان از ائمه اهل سنت مثل محمد ابن ادریس شافعی نزد او حدیث آموختن، حدیث از او شنیدن، حتی احمد حنبل رو گفتن از او حدیث شنیده. و عرشبت که تا 208 که حتی میگن قبری در خانهش کنده بود و میرفت داخل اون قبر نماز میخوان، ختم قرآن میکرد و اینها. بعد از اینکه از دنیا میره ایشون، جالبه که میگن آخرین آدن هین قرائت قرآن و آخرین آیه که خون لهم دار السلام عند ربهم، این آیه رو میخون که از دنیا رفت. باز مردم مصر در مقابل اصرارش، همسرش اسحاق مؤتمن که میخواست بدن او رو بیاره به مدینه، اینها تقاضا کردن که در همونجا دفن شه، ماهی برکت است برای اونها، ولذا در مصر دفن شد. به اینقدر تا به امروز مورد توجه هست که حتی کاروانهای عروسی رو میبرن در اونجا طواف میدن برای مبارکی و اینها.
جناب استاد یک دعا بفرمایید، چون نیم دقیقه، کمتر از یک دقیقه وقت داریم. بعد
انشاءالله خداوند متعال به همه بینندگان عزیز و به ما توفیق این را عطا بکند که از لحظات و آنات این ماه مبارک به خوبی بهره ببریم. مسیر اولیاء الهی رو که ذکر خیرشون گاهی در این برنامه میره انشاءالله ما هم طی بکنیم و روح عبادت و طاعت و معنویت و لذت عبادت انشاءالله به همه بچشاند و انشاءالله همه ما رو درک کننده ظهور امام عصر سلام الله علیه قرار
با دعای خیرتون. خیلی ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، اگرچه فرصت ها ضیق و محدود و کم هست، ولی همین مقدار هم غنیمت هست. با دعای خیر شما عزیزان انشاءالله توفیق هرچه بیشتر برگزاری این برنامه ها باشه و بتونیم از نکات و مسائل مهم از جمله مسائل تاریخی واقف باشیم و خودمون رو در صحنه های مثبت اون تاریخ ببینیم و همراهی و همدلی هرچه بیشتری با تاریخ اسلام داشته باشیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.